ساعت 21 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، حضور شما شنوندگان گرامی و هممیهنان ارجمند سلام عرض میکنم. شب شما بخیر. دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. پیکر حجت الاسلام خوشنویس معروف به جعفر الهادی در قم تشییع شد. مراسم تشییع پیکر این استاد پیشکسوت حوزه علمیه قم با حضور مراجع تقلید و علما و با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی در حرم حضرت معصوم سلام الله علیها برگزار شد. در این مراسم که آیت الله عرافی مدیر حوزه علمیه و جمعی از علما، فضلا و شاگردان این استاد فقید حضور داشتند، نماز میه توسط آیت الله نوری همدانی اقامه شد و سپس پیکر حجت الاسلام جعفر الهادی در جوار کریمه اهل بیت به خاک سپرده شد. مرحوم حجت الاسلام خوشنویس علاوه بر تدریس در حوزه علمیه و سفرهای تبلیغی، در تأسیس مرکز تخصصی علوم حدیث حوزه علمیه قم هم تلاش‌های بسیاری انجام داد.
مرکز تخصصی علوم حدیث با هدف توسعه و تبیین مبانی و معارف حدیث و همچنین تربیت عالمان متخصص این رشته در سال 1382 با مجوز شورای عالی حوزه‌های علمیه تأسیس شد. حجت الاسلام احمدی میانجی مدیر مرکز تخصصی علوم حدیث:
یکی از ویژگی‌های خوب مرکز تخصصی حدیث این است که اکثر اساتید و کادر اداری و اجرایی مرکز تخصصی حدیث از فارغ التحصیلان خود مرکز تخصصی حدیث هستند و مرکز تخصصی حدیث تا حال ده ها دوره در مقطع سطح 2 و همچنین مقطع سطح 3 فارغ التحصیلان زیادی داشته و خوشبختانه مرکز تخصصی حدیث با سابقه درخشانی که دارد الان آماده می شود برای ورود به فاز مجتمع آموزش عالی علوم حدیث و معارف اسلامی که انشاءالله در آینده اخبار بهتر و بیشتری در این زمینه خواهیم شنید.
اما شکوفایی مرکز تخصصی حدیث در ابتدای تأسیس مدیون تلاش ها و مجاهدت های علمی مرحوم حجت الاسلام و المسلمین جعفر الهادی نیز بوده است. حجت الاسلام عباسی دستیار مدیر حوزه های علمیه در امور مراکز تخصصی:
با پیگیری ها و دغدغه هایی که مدیر وقت حوزه حضرت آیت الله حسینی بوشهری داشتن، شخصا از آیت الله خوشنویس تقاضا کردند که ایشون بار این مسئولیت رو بپذیرن. آمدن آقای خوشنویس دوره رشد و شکوفایی و آغاز بنیان مرکز بر اساس یک سیر عالمانه بود، چون حضرت آیت الله خوشنویس بین صاحب نظران و رجل علمی حوزه علمیه هم فردی قابل اعتماد بودند، حتی در نزد بسیاری از مراجع، و همینطور به عنوان یک دانشمند حدیث پژوه شناخته می شدند. از طرف دیگه حضور اساتید درجه اولی که بعضی از این بزرگواران امروز جز شخصیت‌های اول حوزه میقوم در عرصه دانش‌های حدیثی هستند در اون مجموعه بود، تغییر افق‌های حدیث پژوهی و حدیثدانی از عرصه‌های ابتدایی به عرصه‌های فراملی، بین‌المللی و فرامذهبی بود با توجه به ارتباطات بین‌المللی و با فرقه‌های مختلف و مذاهب دیگری که ایشون داشتند.
پیکر مرحوم حجت الاسلام و المسلمین جعفر الهادی امروز در حرم حضرت معصوم سلام الله علیه به خاک سپرده شد.
نگاه مثبت شورای نگهبان به طرح جوانی جمعیت و تعالی خانواده. آیت الله عرافی در دیدار اعضای فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه طرح جوانی جمعیت و تعالی خانواده 9 سال گذشته در شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح شد گفت نگاه شورای نگهبان به این طرح مثبت است و برای اجرای مطلوب آن باید در برنامه هفتم توسعه پیش بینی شود. مدیر حوزه های علمیه از آمادگی حوزه برای تقویت قوانین مجلس در حوزه نظامات اسلامی خبر داد و گفت با استفاده از ظرفیت حوزه و دانشگاه طرح‌ها و قوانین جامع‌تری تصویب می شود. اعضای فراکسیون زنان مجلس هم در این جلسه دغدغه‌های خود را درباره طرح جمعیت و تعالی خانواده مطرح کردند. مراسم بزرگداشت شهید فخری‌زاده یک شنبه برگزار می‌شود. روابط عمومی وزارت دفاع اعلام کرد مراسم بزرگداشت شهید محسن فخری‌زاده یک شنبه 16 آذر با حضور خانواده شهدا و مسئولان عالی رتبه نظامی وزارت دفاع در وزارت دفاع برگزار می‌شود. ارسال بیش از 5000 اثر به 8 جشنواره رسانه‌های دیجیتال رضوی. دبیر این جشنواره با بیان اینکه جشنواره رضوی با تکیه بر تولید محتوا در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی و با محوریت فرهنگ منور رضوی برگزار می‌شود، افزود علاقمندان تا 15 دی ماه می‌توانند آثار خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند. آقای اسماعیلی تحقق جامعه رضوی و سبک زندگی ایرانی اسلامی را مهمترین هدف 8 جشنواره ملی رسانه‌های دیجیتال رضوی عنوان کرد. بخشش اجاره بها در روزهای جولان کرونا در اصفهان. مالک 50 واحد تجاری در اصفهان نیمی از اجاره بهای املاک خود را برای بار دوم تعطیلی‌های ناشی از کرونا بخشید.
دمدمه های سال نو که شد کرونا یکی یکی کسب و کارها رو از سکه انداخت. اون موقع خیلی از نیکوکارها از کرونا پیچی گرفتن برای اینکه کسب و کاری از رونق نیفته، مثل آقای ساطعی.
ما فروردین ماها کلن اجاره گفتیم ازشون نمیگیریم تا ببینیم بعد در آینده چطور میشه.
حالا که دوباره مغازه ها تعطیل شدند، این خیرخواه اصفهانی برای کمک به مستاجرانش از اجاره 50 واحد صنفی گذشته.
الان دوباره 2 هفته تعطیلی داشتیم، این نیمی ماها ما الان میبخشیم.
و اینجا بود که تلفن همراه شد تا این خبر خوب رو به صاحبان مشاغل این مجتمع تجاری بدهیم.
دستشون درد نکنه، خیلی لطف کردن بچا، واقعا یه درگیری فکری هستن براشون بود.
با ادای صنفی ما اکثریتشون مستاجر هستن، قادر به بسیار پرداخت هزینه‌های اجارهشون نیستن و انشالله که حالا بشه یه بستری ایجاد بشه و یه همتی و این اجاره تا جایی که میشه به این واحدهای صنفی بخشیده بشه.
ارسلان کاظمی، خبرگزاری صدا و سیما، اصفهان.
اماکن مذهبی تهران از فردا باز است. استاندار تهران درباره محدودیت‌های کرونایی گفت از آنجا که وضعیت شهر تهران به نارنجی تغییر کرده، فعالیت گروه 1 و 2 از فردا در این شهر مجاز است که مراکز متبرکه و زیارتگاه‌ها، مساجد و مصلی‌ها نیز جزء گروه 2 محسوب می‌شوند. معاون فرهنگی امور مساجد هم گفت مساجد تهران از فردا برای اقامه نمازهای پنجگانه باز می‌شوند. پژوهشگاه رویان در جمع 10 مؤسسه برتر تحقیقاتی جهان قرار گرفت. بر اساس نتایج تحقیقات پژوهشگران و ارزیابی فعالیت‌های این مؤسسه در 20 سال گذشته، پژوهشگاه رویان وابسته به جهاد دانشگاهی در رتبه 10 مؤسسه برتر تحقیقاتی جهان جای گرفته است. و آغاز توزیع 8000 کارت نان متبرک بین نیازمندان سراسر کشور. مرحله سوم اجرای طرح سفره مهربانی با محور توزیع نان متبرک رضوی بین خانوارهای بی‌بضاعت کشور به همت بنیاد کرامت رضوی آغاز شد. این طرح با مشارکت آستان قدس رضوی، خیرین و سازمان‌های مردم نهاد به منظور تامین نان روزانه اقشار نیازمند برنامه‌ریزی شده است. به آگاهیتان می‌رسانم فردا شنبه 15 آذر ماه سال 1399 هجری شمسی برابر است با 19 ربیع الثانی سال 1442 هجری قمری. هنگام نیمه شب شرعی امشب به افق قم ساعت 23:13 زمان اذان صبح فردا ساعت 5:31 و طلوع آفتاب ساعت 6:59 است. متشکرم از توجه و همراهی شما. خدا نگهدار.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا، به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام یاد خداوند مهربان و عزیز و درود و سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی رادیو معارف سلام علیکم، شب شما دوستان عزیز بخیر و نیکی باشه انشاءالله. شامگاه جمعه 14 آذر و 18 ربیع الثانی است. بنده محمد جواد محمدی هستم به همراه همکارانم آقای عبدالله جوادی تهیه کننده، آقای علی اکبر شرفی صدا بردار و آقای شاهرخ نظری هماهنگی پخش در خدمتتون خواهیم بود و برنامه‌های بخش سوم رو تقدیمتون می‌کنیم تا انشالله ساعت 6 بامداد فردا همراه ما باشید. اولین برنامه ما شاخص هست که از شما دعوت می‌کنم با ادامه ساعت 21:10 بشنوید.
هموطن به پیش با از بی‌استوار سوی قله‌های فخر و افتخار.
شاخص، بنیان اقتصاد در بیان رهبر معظم انقلاب.
فرصتی برای من، فرصتی برای تو، فرصتی برای گلها، تا به دست باغبان، با زبان باغبان، دست در دست هم نهیم، بسازیم فردای ما.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنونده های خوب و فهیم رادیو معارف سلام. برنامه شاخص رو پیشکش شما عزیزان می‌کنیم. بررسی یکی دیگه از موضوعات اقتصادی با استفاده از دیدگاه‌های رهبر معظم انقلاب موضوع این برنامه است. تو برنامه گذشته در مورد اشتغال و ارزش و جایگاه اون در منظومه فکری رهبرمون صحبت کردیم که ریشه در آموزه‌های اسلامی داره. یکی از پدیده‌های شومی که آسیب زیادی به اشتغال زده رواج قاچاقه. به طور کلی میشه گفت قاچاق معامله‌ایه که دولت انجام اون رو منع کرده باشه، ولی تو علم اقتصاد به فرایند ورود یا خروج مخفیانه و بدون ضابطه و نظارت کالا از مرزهای کشور گفته میشه که باید با اون مبارزه کرد.
یکی از الزامات مبارزه جدی با قاچاق است که متاسفانه در سالهای گوناگون این مبارزه جدی به درستی انجام نگرفته است، باید انجام بگیرد. البته اخیراً شنیدم وزارت اقتصاد در گمرک یک سامانه ای رو به راه انداختن، نقل کردن که این سامانه بسیار مؤثر است، بسیار مفید است برای اینکه جلو قاچاق رو بگیره. بسیار خوب، این کار رو دنبال کنن و این کار حتما تحقق پیدا بکند. جلو قاچاق باید گرفته بشه و مردم هم جنس قاچاق را، جنسی رو که میفهمن این جنس قاچاق است، مقید باشن متعصبانه این جنس رو مصرف نکنن تا قاچاقچی براش صرفه نداشته باشد که این کار رو انجام بده.
قاچاق کالا به داخل کشور موضوع جدیدی نیست. سالهاست که کشور ما مثل خیلی از کشورهای دیگه درگیر این اشتغال نادرست و آسیبزاست. به خاطر مخفی بودن و به قول معروف زیرزمینی بودن این فعالیت، درباره میزان واردات قاچاق هم نمیشه به آمار دقیقی دست پیدا کرد. اما این آمار هرچی باشه آسیب‌های زیادی به بخش‌های مختلف اقتصادی و فرهنگی کشور میزنه. تو این برنامه شاخص سخنان رهبرمون رو درباره بخشی از این آسیب‌ها میشنویم و برنامه بعد راه‌های مبارزه با اون رو بیان میکنیم. اولین آسیب قاچاق ضربه زدن به تولید داخلیه.
بنده به مسئولین گفتم که آقا جان، وقت شما اون باند قاچاقچی رو پیدا می کنید و اون جنس کلان قاچاق را که چند هزار تن وزن قاچاق وارد کشور می کنید، این جنس رو جلو به چشم همه آتش بزنید. ضربه بزنید به قاچاقچی، به جنس دارای مشابه داخلی. وقت معلومه وقتی که جنس خارجی وارد شد، چه از مبادی ورودی قانونی مثل گمرک و امثال اینها، چه از مبادی قاچاق که خیلی هم زیاد متاسفانه، وقتی این وارد شد خب تولید داخلی میخوابه. وقتی تولید داخلی خوابید همین وضعی پیش میاد که امروز هست. جوان ما بیکار میشه، اشتغال ما کم میشه، رکود بر کشور حاکم میشه، وضع زندگی و معیشت مردم دشوار میشه. اینا رو که دیگه از طریق ارتباط با آمریکا و با اروپا نمیشه باید حل کرد، اینا رو خودمون باید حل بکنیم. اینا کارهایی است که به عهده خود ماست.
عزیزان و همراهان رادیو معارف، برنامه شاخص رو تقدیم شما میکنیم و با استفاده از سخنان رهبر معظم انقلاب آسیب‌ها و خسارت‌های ورود و خروج کالای قاچاق رو بررسی میکنیم. شنیدیم که این پدیده نامبارک به تولید داخل ضربه میزنه. با کم شدن تولید داخل، اجناس وارداتی قاچاق جانشین اونها میشن. با این اتفاق هم کارفرما بازار فروش رو از دست میده و مجبور خط تولید رو محدود کنه، هم کارگرا انگیزشون رو برای حضور تو محل کار از دست میدن و اینطور میشه که دومین آسیب ورود کالای قاچاق به کشور خودش رو نشون میده: اشتغال ناسالم.
پدیده قاچاق و قاچاق فروشی این ضربه به اقتصاد کشور، ضربه به هویت ملی کشور، ضربه به همه برنامه ریزی هاست. یک عمل ممنوع از لحاظ شرعی، چون موجب افساد است، حرام قطعی. جای مقابله با فساد قاچاق هم فقط مرزها نیست. قاچاق را باید، جنس قاچاق را باید دنبال کرد تا اونجایی که در معرض فروش قرار داده می شود، که تولید داخلی را تضعیف می کند، اشتغال ناسالم را ترویج می کند، اشتغال سالم را ممنوع می کند، محدود می کند.
وقتی میگیم کالا باید از مبادی رسمی کشور وارد بشه، منظور از مبادی رسمی مراکزی هستند که اجناس به صورت قانونی از اونها وارد میشن. اجناس تو این مراکز مراحل مختلفی رو طی میکنن و با توجه به نوع مصرف، سلامت بهداشتی و فرهنگی و اقتصادی اونها دقیق بررسی میشه و وقتی صاحبان اونها تاییدیه‌های لازم رو بگیرن، اجناس ترخیص و وارد بازار میشن. با این حساب باید به سلامت کالای قاچاق که هیچ کدوم از این مراحل رو طی نکرده شک کرد.
قاچاق بلای بزرگی است برای کشور. قاچاق از واردات دولتی و گمرکی بسیار بدتره. اولا جنس سلامتش معلوم نیست، ثانیا درآمدی از او عاید دولت نمیشه، ثالثا همون اشکال واردات رو که کساد کردن بازار تولید داخلی است این رو داره. اینا آسیب‌های کوچکی نیست، باید با قاچاق به طور جدی مقابله باید کرد. دستگاه مقابله با قاچاق رو باید خیلی جدی گرفت. قوی ترین آدمامون رو باید بگذاریم برای این کار و میشه. بنده عقیدم این است که میشه، یا جلوش گرفته خواهد شد یا اگر به کلی هم جلوگیری نشه بخش مهمیش کاهش خواهد یافت. این یه مسئله بسیار اساسی است.
شما شنونده برنامه شاخص از رادیو معارفید. اگه موفق نشدید برنامه‌های قبل رو بشنوید، میتونید از وبگاه رادیو معارف اونها رو دریافت کنید و بشنوید. این دوره از برنامه شاخص به بررسی موضوعات اقتصادی از دیدگاه رهبر معظم انقلاب اختصاص داره. تو این برنامه آسیب‌های ورود و خروج غیر قانونی کالا یا همون قاچاق کالا رو مرور می‌کنیم. برنامه‌ریزی اقتصادی یکی از ارکان مهم تصمیم‌گیری هر کشوره که اگه خدشه‌دار بشه بر تصمیم‌گیری‌های سیاسی و فرهنگی هم اثر می‌گذاره و ممکنه چالش‌های جدی در اونها ایجاد کنه. ورود یا خروج کالای قاچاق به راحتی می‌تونه برنامه‌ریزی اقتصادی رو مختل کنه.
جلو سودهای نامشروع را که عمدتاً به خاطر عدم تعهد، عدم دلسوزی، لغزش‌های گوناگون از سوی بعضی از مسئولان و مدیران هست گرفته بشه، با پدیده قاچاق به معنای حقیقی کلمه باید مبارزه بشود. من اخیراً به مسئولین محترم این رو گفتم، به رئیس جمهور محترم هم این رو مؤکداً گفتم، پدیده قاچاق و قاچاق فروشی این ضربه به اقتصاد کشور، ضربه به هویت ملی کشور، ضربه به همه برنامه ریزی هاست. یک عمل ممنوع از لحاظ شرعی، چون موجب افساد است، حرام قطعی. جای مقابله با فساد قاچاق هم فقط مرزها نیست، قاچاق را باید سی جنس قاچاق را باید دنبال کرد تا اونجایی که در معرض فروش قرار داده می شود، که تولید داخلی را تضعیف می کند، اشتغال ناسالم را ترویج می کند، اشتغال سالم را ممنوع می کند، محدود می کند.
بله عزیزان، همونطور که می دونید قاچاق منحصر به ورود غیر قانونی کالا نیست، صادرات بدون ضابطه و بدون رعایت مقررات هم همین آسیب ها رو داره. وقتی محصولی با تلاش کارگر ایرانی آماده میشه، سود صادرات اون هم باید به کارگر ایرانی برسه. متاسفانه با افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی تو ماهای اخیر از یه طرف و رقابت پذیری کیفیت و قیمت تولیدات داخلی از طرف دیگه، صادرات قاچاق برای متخلفان اقتصادی جذابیتی دوچندان ایجاد کرده. با خروج غیرقانونی کالا، درست مثل قاچاق مواد مخدر، زنجیره ای از مفاسد فردی و اجتماعی شکل میگیره که دامنه ی آسیبزایی اون رو گسترده میکنه. عزیزان، برنامه شاخص به لحظات پایانی رسید. تو این برنامه از آسیب‌های ورود و خروج کالای قاچاق گفتیم. برنامه بعد هم به راهکارهای مبارزه با این پدیده می‌پردازیم. آخرین بخش از سخنان رهبر معظم انقلاب رو بشنویم که مقدمه‌ای برای ورود به موضوع برنامه بعده. التماس دعا، خدا نگهدار.
قاچاق را از لب مرز و از پیش از مرز تا داخل مغازه دنبال کنید. یه قلم بسیار مهمه، این کار بسیار مهمه. اون کسانی که این کار رو بکنن، اونا هم دارن مجاهدت میکنن، اونا هم دارن عبادت میکنن، این هم حسنه است. یک رکن دیگر دستگاه های متولی واردات هند. این دستگاه ها هم باید نگاه کنن. بعضی از چیزها هست که در اختیار دولت نیست، بخش خصوصی فعالیت میکنه، چاره‌ای هم نیست، لکن دستگاه‌های دولتی میتوانند با نظارت هدایت کنند، کاری بکنند که مسئله واردات لطمه به تولید داخلی نزند.
همیشه گفتن از وطن یه اتفاق ساده نیست، همین که هم تبارتم یه حس بی اراده نیست. گره زدم نگاه تو به تار و پود خاطرم، وقتی از اولین نفس کنارمی کجا برم؟ فقط کنار تو خوشم، که سرپناه بودنی به لحظه های بودنم. رنگ ترانه میزنی خونه من تو قلب تو، خونه تو تو قلب من. برای هر کی عاشق همین معنی وطن.
آنچه تقدیم شما شنوندگان گرامی شد برنامه شاخص بود. ما همچنان از رادیو معارف در خدمتتون هستیم. برنامه‌ای که تقدیمتون خواهد شد رو یک به یک حضورتون عرض کنم. حدیث آفتاب تا دقایق دیگر تقدیمتون میشه. آن سوی چشم ها برای ساعت 22 که ویژه نابینایان عزیز هست، روشندلان گرامی میتونن این برنامه در ساعت 22 بشنون. ساعت 23 پرسمان تاریخی که پاسخگویی حجت الاسلام دکتر جباری است به سوالهای مرتبط با تاریخ اسلام شما شنوندگان گرامی رادیو معارف. 23:55 دقیقه کلام امام رو خواهید شنید، گزیده ای از سخنان بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. و در ساعت 24 شنونده آخرین اخبار ایران و جهان خواهید بود. بعد از خبرها در دقایق بامدادی شنبه 15 آذر و 19 ربیع الثانی شنونده برنامه خلوت انس خواهید بود. مناجات حضرت امیر علیه السلام در مسجد کوفه را زمزمه میکنید، همنوا با حاج محمد رضا طاهری. ساعت 1:15 برنامه برای بیداری تقدیمتون میشه، سخنان استاد حسن رحیم‌پور از قدی با موضوع نسبت اسلام و جمهوریت و پاسخ به برخی سوالها. ساعت 1:45 باغ تماشا را خواهید شنید، مسیح کردستان چهارمین قسمت از این نمایش تقدیمتون خواهد شد. و 2:10 پرسمان تاریخی و البته تکرار این برنامه. در ساعت 3:10 روایت کتاب چای خوش عطر پیرمرد هست. و ساعت 3:25 دیار سلمان رو تقدیم شما شنوندگان گرامی میکنیم، بررسی وقایع تاریخی ایران معاصر. مبانی فقاهت درس خارج اصول حضرت آیت الله مکارم شیرازی است، ساعت 3:55 4:25 زمزم احکام پاسخگو به سوالهای شرعی شماست، 4:45 زیارت آل یاسین رو همنوا با حاج حسن هیدرزاده زمزمه خواهید کرد. و 5 بامداد صبح نیاز ویژه برنامه اذان صبح که هنگام اذان ساعت 5:31 بامداد و طلوع آفتاب ساعت 6:59 است. 5:50 هم آخرین برنامه ما پارسایان نام داره که انشالله بشنوید، سیره و اخلاق علما و بزرگان در سخنان حجت الاسلام متولی. امیدوارم مجموع برنامه ها مورد توجه عنایت شما شنوندگان گرامی قرار بگیره.
من از عهد آدم تو را دوست دارم، از آغاز عالم تو را دوست دارم. چه شبها من و آسمان تا دم صبح سرودیم، نم نم تو را دوست دارم، تو را دوست دارم. نه خطی نه خالی نه خواب و خیالی، من ای حس مبهم تو را دوست دارم، من ای حس مبهم تو را دوست دارم. سلامی صمیمی تر از غم ندیدم، ندیدم، ندیدم. سلامی صمیمی تر از غم ندیدم، به اندازه غم تو را دوست دارم، به اندازه غم